أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثتر این بود که آیا برای اثبات عدالت حتما بینه باید قائم بشه یا خبر ثقه هم کفایت می کند. عرض شد نتیجه بررسی ادله این است که خبر ثقه در موضوعات حجت است الا ما خرج به دلیل. خب اگر این نتیجه از ادله به دست آمد و معلوم شد خبر ثقه نه تنها در احکام شرعیه بلکه در موضوعات هم معتبره، ادله حجیت خبر واحد اقتضا میکنه که خبر ثقه موضوعات خارجیه را هم شامل میشه. حجیت خبر ثقه شامل موضوعات خارجیه هم میشه. همه بحث در این است که آیا از این عام چه مواردی استثناء شده، یعنی در چه مواردی خبر ثقه کافی نیست بلکه باید بیانه باشه. در مورد اجتهاد و اعلمیت عرض کردیم دلیل خاصی که اثبات کنه این دو موضوع باید به وسیله بیانه ثابت بشند نداریم، لذا گفتیم اخبار ثقه در اجتهاد و اعلمیت کافی است. در مورد عدالت بحثه که آیا دلیل خاص قائم شده که ثبوت عدالت به بیانه است نه به خبر ثقه، یا اون که دلیل خاصی قائم نشد. عرض کردیم روایتی در وسائل و اعمالی صدوق وارد شده که به استناد اون روایت خواستن بگن مسئله عدالت مثل اجتهاد و اعلمیت نیست، یعنی خبر ثقه که یک ثقه بیاد بگه این عادله کافی نیست، باید دو عادل شهادت بدن به عدالت. بحث ما در مورد این روایت بود که آیا این روایت صلاحیت داره و میتواند موضوع عدالت را از دایره اون عام خارج کنه یا نه. بفرمایید.
این جمله خیلی
خیلی باشه اون ثبوت عدالت اون عادل رو چه دفعی باشه؟ اون عادل اصلا عادل نمیشه که این مقدار حساب رو کنه. چطور میشه دو عادل دیگه بیرا میشه این رو ثبوت عدالت؟ خب نه ببینید اونها نه طریق ثبوت عدالت فقط بیانه که نیست که اصلا یقین داره.
نه اگر
عدالت همین دیگه. ببینید اون دو شاهد عادل بالاخره شما میگید عدالت اونا از چه راهی ثابت شده؟ لزوما که بیانه نیست که کسی باید حتما فقط دو نفر شد. اصلا یک کسی از اول پدرشه، از اول باید زندگی کرده، یقین داره. چه دوری پیش میاد؟
خودشم باید عادل باشد در شهادت
میگه درستش. این پدرشه، او عادله، یقین داره به او، او پدر او و مثلا عموش دو عادل هم که این یه عمر با اینا زندگی کرده. من دارم عرض میکنم نه دیگه، شما داره تکرار میکنی. عدالت این دو نفر از کجا فهمیده بشه؟ چی گفته؟ اون یه راهشه، اون یه راهشه. اما فرض کنید این شخص در زندگی از اول تا به حال اصلا براش یقین حاصل شده عدالت اون دو نفری که میخوان شهادت بدن. اگر منحصر بود ثبوتش در شهادت دو عادل دیگر، خب باز باید مشکلی پیش، نه دور نمیشه، تسلسل اگرم میخواست بشه. ولی بحث اینه که راه ثبوت عدالت متعدده. اصلا این یقین داره که این عادل است، اطمینان داره، حالا یا از طریق معاشرت یا چیا هر چی هست، یه مشکلی نیست. بحث در این روایت بود. روایت رو دیروز خوندیم، خبر علقمه: فمن لم تره به عینک یرتکب ذنبا ولم یشهد علیه شاهدان فهو من اهل ستر والعداله. تقریب استدلال به این روایت مبنی بر ثبوت عدالت به بیانه اینه: به حسب منطوق و دلالت مطابقی این روایت، ثبوت فسق متوقف بر دو امر شده: یکی رؤیت گناه و دیگری شهادت دو شاهد. چون میگه لم تره به عینک ذنبا و لم یشهد علیه شاهدان، خب این معناش اینه فسق به رؤیت ارتکاب ذنب یا شهادت دو شاهده. خب اگر فسق با این دو امر ثابت شد، از اون جایی که از دید عرف فسق خصوصیت نداره تا بیانه فقط در مورد فسق باشه، بلکه ضد فسق یعنی عدالت هم با بیانه ثابت میشه. به عبارت واضح تر، روایت ازش استفاده میشه برای ثبوت فسق، یا باید کسی خودش ببینه یا دو شاهد شهادت بدهند، دو عادل شهادت بدهند بر فسق و ارتکاب گناه. صحبت از عدالت نیست. اجازه بدید این تمام کنیم استدلالو. صحبت از عدالت نیست، لکن عرف وقتی میبینه در فسق دین معتبره، ملاحظه میکنه که فسق خصوصیتی نداره. اگر فسق با دین ثابت بشه، خب اون مفهوم ضد فسق یعنی عدالت هم با دو بیانه، با دو شاهد، شهادت دو شاهد ثابت میشه. و عرف وقتی این کار رو بکنه، اگر شارع مخالف با این بود، یعنی به نظر شارع در مورد عدالت این معتبر نبود، خب باید شارع بیان میکرد. وقتی شارع بیان نکرده، معلوم شه نسبت به این مسئله مخالفتی نداره. پس همانطوری که فسق با شهادت دو شاهد ثابت میشه، عدالت هم با شهادت دو شاهد ثابت میشه. چی فرمودید؟ بله، ممکنه کسی این رو بگه فسق، حالا ما یه اشکالی هست اینو عرض میکنیم، ما شاید نظر شما به این باشه که حالا من میخوام عرض کنم، شما چی فرمودید؟
میخوام بگید که از کردن سویزن رو با حمل به مسلمان،
اینم درسته. حالا هم فرمایش شما هم فرمایش ایشون اگر بخواد با یه بیان فنی‌تر و دقیق‌تر بیان بشه، اینیست که حالا من میخوام عرض کنم. ببینید، اگر ما سند و دلالت این روایت رو بپذیریم، وقت باید بگیم عدالت ما خرج به دلیل ان حجیت خبر ثقت فل موضوع است. دیگه باید بگیم در عدالت، ببخشید، در بله در مسئله عدالت خبر ثقه کافی نیست. همه دارمدار این روایت، لیکن این روایت سندن ضعیف، اشکال سندی داره. اولا، ثانیا، دلالتا هم نمیتواند اثبات کند برای ثبوت عدالت بیانه لازمه. چرا؟ خوب دقت کنید اینجا رو. با دقت در مضمون روایت معلوم میشه امام علیه السلام در این روایت میفرماید تا یقین به فسق پیدا نشده، یعنی تا به چشمت ندیدی کسی مرتکب گناهه، و تا مادامی که دو شاهد شهادت بر عدالت، شهادت بر فسق نداده اند، فهو من اهل العداله. یعنی چی؟ یعنی برای مواردی که انسان شک دارد در عدالت کسی، عفو رو باید بر عدالت بگذاره. عفو اینه او عادله، چون این روایت در مورد قبول شهادت بود. میگه تا این نقطه شهادت شخص قابل قبوله، تا اینجا شهادت قبوله، تا کجا؟ تا ثبوت الفسق بر رؤیا او به شهادت عدلی. همونه شهادت عدلی، بیانه اصلا اون عدلی نه دیگه. بله تو نه نه چرا، اصلا ما در همین بحث داریم در مورد شهادت که باید عادل باشن، اگه نباشن که اصلا این بحث رو نداریم، بازم نمیشه، دعت هم باشن نمیشه، مگر اینکه اون وقت اون بحث شیا پیش بیاد. بحث خبر ثقه رو اگر ما ملاک بدونیم، یه بحث دیگه است. عنایت بفرمایید. چی؟ اونا باز عادلن، اونا فرق میکنه. اون رجولیت و انوثیت یه بحث دیگه است. ببینید، پس عنایت بکنید، تا این نقطه تا این که فسق به رؤیت یا به بیانه ثابت نشه، شهادت اون شخص قبوله، یعنی عادله، یعنی بنا رو بر عدالت باید بگذارید. پس اصلا از این روایت استفاده نمی شود که برای ثبوت عدالت باید بیانه قائم بشه. اصلا چنین چیزی، اجازه بدید بحثمون حالا یه خورده پیش بره، اصلا چنین چیزی استفاده نمیشه. بر فرض هم از روایت استفاده بشه که عدالت به بیانه ثابت می شود، این دلالت بر حصر نداره. فوقش اینه، میگه بیانه مثبت عدالته، اما محصور در این چیز. ممکنه شما بگید خب آقا وقتی بیانه را ذکر میکنه این دیگه، اگر خبر ثقه معتبر باشه دیگه ذکر بیانه چیه؟ لغوه. اینو ما قبلا هم پاسخشو دادیم که هیچ لغویتی لازم نمیاد. البته در این روایت اصلا چنین چیزی استفاده نمیشه. در بعضی روایات بود که عرض به حضور شما تعابیر به گونه ای وارد شده، عطف بیانه به استبانه صورت گرفته بود. اونجا ما گفتیم عرض به حضور شما هیچ لغویتی هم پیش نمیاد، این احتمال اینجا اصلا داده نمیشه. فتحصل در مورد خبر ثقه، خبر ثقه برای اثبات عدالت کافی است. این روایت نمیتواند و صلاحیت ندارد که عدالت را از دایره موضوعاتی که به خبر ثقه ثابت میشوند خارج کنید. پس عدالت هم مثل، ببخشید، عدالت هم مثل اجتهاد و اعلمیت به خبر ثقه ثابت میشه. البته اگر خبر ثقه مثبت عدالت بود، به طریق اولا بیانه میتواند عدالت را ثابت کنه. ولی بحث در این بود که آیا بیانه مثبت عدالت است به گونه ای که نافی خبر ثقه باشه؟ گفتیم نه، چنین چیزی استفاده نمیشه. چی حالش نمیشه؟
یه سطحی روایت فیست چون بعدن میان عد و عدالت هر انسان رو خواهد و خودونی که اگر این جدران نباشه عد میاد با او برشده و عدالت مردمش که خود عدالت این فیست و دیگه خودش مردم چه بایستی بود عدالت را بده.
خب همینو من عرض کردم، همینو عرض کردم که از این روایت استفاده میشه، اصل بر عدالت هست تا یقین به فسق حاصل بشه، یقین یا به رؤیت یا به شهادت.
یعنی شهادت عدلی و شهادت رویان
بگیره داره خود
سرم
بر عدل
نگره
که بیشه پیشون و بیشه من بر عدل بود که بیشه آدوی دیگه. نه بس ببینید، ما خب نه ببینید، این در فرضیست که شک پیدا بشه در روایت. روایت یه متن مفصلی داره، حالا اینا باید در بحث در کتاب و شهاده مفصل بحث بشه. در روایت سوال میکنه اخبرنی امن تقبل شهادتو و من لا تقبل. خب طبق این روایت یه من کان علا فطرت الاسلام جاز از شهادتو، یعنی چی؟ یعنی هر بچه، هر مسلمانی شهادتش قبول میشه. خب حالا ما چجوری میخوایم این، میگم حالا این بحثش باید در کتاب شهادت بشه، دلیل بر اعتبار عدالت در شهادت چیه؟ ما روایاتی داریم در خصوص شاهد عدالت معتبره، روایات متعدد، همین یه روایت که نیست که. بله تو این روایت اونی که از این روایت استفاده میشه، حالا سندن هم ضعیفه ولی دلالتاً اونی که از این روایت استفاده میشه اینه، تا زمانی که یقین به فسق پیدا نشده بنعت بر عدالت. بله، در خصوص این روایت حق با شماست، یعنی دیگه به اصطلاح نیازی به حتی خبر ثقه هم شاید نباشه، ولی بحث این است که ما روایات دیگه ای داریم، ادله دیگه رو داریم، مجموع این روایات و ادله رو باید با هم ببینیم و بعد بگیم که خب حالا در مورد مهم این روایت بود که این روایت دلالت بر ثبوت به اصطلاح عدالت به بیانه نمی کنه. این مقدار که مسلمه. حالا شما در مورد به اصطلاح سایر روایات باید بررسی بشه، ادله دیگر، ادله باب روایات باب شهادات، باب صفات قاضی، اینا همه باید بررسی بشه که از حضور شما حالا شاید. خب این طریق تا اینجا چند طریق گفتیم آقا؟ چهار طریق علم، اطمینان، بیانه و خبر سری. اینا رو ما اگر بخوایم به عنوان طرق ثبوت عدالت ذکر کنیم، فلواقع باید بگیم سه طریق: علم، اطمینان، خبر ثقه. حالا تازه در مورد خبر ثقه هم ممکنه کسی ادعا کنه ملاک حجیت خبر ثقه حصول اطمینانه، ممکنه کسی این ادعا کنه. اگر کسی بگه ملاک حجیت خبر واحد ثقه این است که شنونده از خبر اون مخبر اطمینان به مخبران عنه پیدا کنه، اگر این رو بگه، خود این طریق دوم، طریق چهارم یعنی خبر ثقه، باز داخل در طریق دوم میشه. درست فهمیدید؟ این محل بحث. ولی بله بله، خب اتفاقا اوسع باشه، وقتی خود اطمینان ملاک باشه دیگه خبر ثقه هم شامل میشه. لکن این بحثه که آیا حجیت خبر ثقه، این محل اختلافه، آیا حجیت خبر ثقه تعبدیست یا به ملاک اطمینان، به ملاک حصول وثوق، که این رو باید حالا باز در جای خودش بحث بشه.
استاد راستون تقسیم بندی که صفر تحریم بوده رو شما اینطوری قولا میتونید دیگه
اونطوری یعنی راه اثبات بذاره؟ بله، یعنی میگیم باید علم ذکر بشه، اطمینان ذکر بشه، همطور که ما در بحث اجتهاد و اعلمیت این کارو کردیم، در طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت هم همین روش رو طی کردیم، علم، اطمینان، بیانه که گفتیم با وجود خبر ثقه دیگه لازم نیست. حالا خبر ثقه را هم مستقل ذکر کردیم. طریق پنجم، ببینید ما میگیم طریق اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، در واقع این طرق یعنی اون اموری که قابلیت دارن به عنوان طریق قرار بگیرن. لزوماً ما به طریقیت اینها معتقد نیستیم، یا حداقل طریق مستقلی نمیدانیم. طریق پنجم شیاء مفید علمه. در مورد شیاء گفته شده که ما باز این رو سابقا هم گفتیم، در مورد شیاء گفتیم فی نفسه حجیت نداره، چون دلیلی بر اعتبار شیاء قائم نشد. اعتبار و حجیت شیا به واسطه حصول علم یا اطمینان. لذا در تعبیر مرحوم سید و امام رحمت الله علیهما ملاحظه فرمودید و به شیا مفید لل علم یا به شیا مفید لل اطمینان، یعنی شیا در صورتی حجت است و معتبر است که مفید یقین باشه. یعنی اگر از فردا شایع شد فلانی اعلم است، از فردا شایع شد فلانی مجتهده، تو همه ی حوزه پیچید فلانی عادله، این نفس شیوع ارزشی نداره. شیوع به شرطی معتبره که مفید یقین یا یک اطمینانی برای انسان بشه. خب اگر این باشه پس حجیت شیا به خاطر حجیت یقینه یا به خاطر حجیت اطمینانه، که حجیت یقین ذاتی است، حجیت اطمینان عقلایی است. اطمینان یه حجت عقلایی است، دیروزم عرض کردیم. خب اگر این باشه دیگه وجهی نداره ما شیاع رو به عنوان یک طریق ذکر کنیم. علم و یقین مثبت عدالت هست، اطمینان مثبت عدالت هست. از هر راهی میخواد حاصل بشه، میخواد به شیاع حاصل بشه، میخواد به غیر شیاع. لذا اشیاء المفید للعلم او الاطمئنان طریق مستقلی برای ثبوت عدالت نیست، کما این که ما اون رو به عنوان یک طریق مستقلی برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت هم نپذیرفتیم. باید اینجور گفته بشه تثبت العداله بالعلم قبل اطمینان او به خبر ثقه. دیگه شیاء مفید علم و اطمینان خصوصیتی نداره، ممکنه یک کسی از غیر راه شیاء علم پیدا کنه. شیاء فقط یک سببه، یک سببه برای حصول علم به عدالت. شیاء با واسطه عدالت رو ثابت میکنه، شیاء مفید علم، علم به عدالت متعلق میشه. شیاء مفید اطمینان، اطمینان مفید به اسلام متعلق میشه به
عدالت.
حواست هست یا نه؟ نه نبود حواست تو، قبول داری یا نه؟ اصلا حواست نبود. اتفاقا اینایی که حواستشون نیست بیشتر به آدم خیره میشن نگاه میکنن، یعنی کسی که خیلی خیره میشه و واقعا اونم فکر میکنه این داره یه به حسب وارد چیز داره یه نهایت دقت داره، ولی از چشماش معلومه که اصلا اینجا حضور نداره. حالا این باعث نشه هر وقت میخواد چیز کنی فکر و پایین سر و پایین بده. خب پس بالاخره این طریق پنجم یا داخل در طریق اول یا داخل در طریق دوم. لکن در مورد شیا خوب اینو دقت کنید، محتمله گفته شود شیا یک طریق تعبدی است، یعنی نفس شیا اگرچه مفید علم یا اطمینان هم نباشد مثبت عدالت. این کسی قائل به این نیست دار. بله اگر این باشه میشه مستقل، احسن. اگر کسی بگه آقا شیا یک طریق تعبدی است برای اثبات عدالت، ولو لم یکن مفیدا للعلم قبل اطمینان. این میشه یک طریق مستقل. دیگه ملحق به طریق اول و دوم نیست، چون اینجا دیگه حصول علم و اطمینان ملاک نیست. خب برای اینکه چنین امری ثابت بشه باید دلیل داشته باشیم. اگر بخواد شیا یه طریق تعبدی باشه باید دلیل داشته باشیم. بی جهت که ما به چه مناسبت ما بگیم شیا طریق مثبت عدالته؟ از کجا ما این حرفو میزنیم؟ ها؟ اینجا دو سه تا روایت ذکر شده، بعضی خواستن استفاده کنن لعل از این روایات بتونیم به دست بیاریم شیا مثبت عدالت است به عنوان یک طریق مستقل تعبدی. این روایت رو باید اصلا کسی قائل به این مسئله نشده که شیا یه طریق مستقل، یه طریق تعبدی باشه. همه گفتن اشیاء المفید للعلم او اطمینان. عمده این چون وقت گذشته من روایت هم میخواستم بخونم، عمده این است که این عرض به حضور شما مسئله به روایت و دلیل ثابت بشه. اگر روایات تمام باشه سندن و دلالتن شیا میشه طریق مستقل تعبدی. پس همه چیز دائم مدار بررسی روایاته. چون این رو انشالله جلسه بعد عرض میکنیم.
شیا
نه نه ملاک بگید اوریه به این معنا میخواد بگید مفید علم و اطمینان دیگه. خیلی خوب، حالا بعضی میگن روایت داریم، حالا ای کسی ما باید ادعا رو بررسی کنیم. اونا نه بدونید ما رو کار نداره، بالاخره ما در موضوعات فرق میکنیم. در موضوع نه اجازه بدید ما اینجا باید روایت رو بررسی کنیم. ما حالا فعلا کار نداریم دیگران چه میگن، این به نتیجه و آثارش چیه. بالاخره باید ببینیم این اگر روایت داشته باشیم باید بپذیریم دیگه. حالا باید روایت رو بررسی کنیم چون چهارشنبه هست و هر حضور شما من بنا داشتم که به تفصیل درباره عید قدیر که روز شنبه برمان روز عید قدیره، بالاخره وظیفه ای داریم یادآوری از این روز مهم بکنیم، ولی متاسفانه همیشه ما این بحثمون میمونه آخر وقت که وقت کمه و به اختصار و به سرعت ازش عبور میکنیم. حالا من انشاءالله در جلسه آینده روز یک شنبه پیرامون این مسئله سعی میکنم از دقیق یه روبی بیشتر نجبه این موضوع صحبت کنیم، اما باز برای اینکه این سنت ترک نشه و این طبیعی باشه برای صحبت بعدی ما، این است که چرا پیامبر گرامی اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد؟ مسئله نبوت خب مسئله مهم نیست. انبیاء و به ویژه پیامبر گرامی اسلام یک جایگاه خاصی در بین انبیاء دیگر دارند. خب وقتی پیامبر دعوتش رو آغاز کرد، اسلام را تبلیغ کرد، گروه هایی از مسلمین پیرامون اون شکل گرفت، اصحابی گرد اون حضرت جمع شدند، یارانی به کمک حضرت شتافتند و کم هم نبودن عدد صحابه. حالا علی رغم اختلافی که در تعریف صحابه وجود داره که اصلا صحابی به چی میگن، بالاخره عدد کمی نبود. اما چه شده که علی علیه السلام به عنوان ولی و جانشین و خلیفه رسول خدا تعیین شده؟ در این که این مشیت الهی است، اراده الهی به این تعلق گرفته که از نسل پیامبر گروهی فرزندان پیامبر سمت جانشینان پیامبر را و اوصیاء او را و خلفاء بعد از او را داشته باشند و دائره ولایت و وصایت اینها، خب این بحثیات. اما قطعاً در خود امیرالمؤمنین یک شایستگی ها و قابلیت هایی بوده که این شایستگی ها و قابلیت ها موجب شده اراده الهی و مشیت الهی به این امر تعلق بگیره و خود پیامبر هم این رو به عنوان جانشین خودش قرار داد. امیرالمؤمنین شخصیتش اینطور نیست که فضائلش فضائل غیر اکتسابی باشه همش. بله، بعضی فضیلت‌ها فضیلت‌های غیر اکتسابی است. یعنی ما نباید تصور کنیم امیرالمؤمنین مجبور بوده به این خوب بودن و به این درجه از شایستگی. اگر این باشه که این ارزشی نیست، اگر این باشه که هر کسی رو، من و شما رو هم اونجوری بیافرینند، مجبور به این حد از شایستگی باشیم، نه اینکه با اختیار و اراده و امتحان به این نقطه رسیده باشیم، این که فضیلتی نیست که هر کسی اینجوری خلقش کنن، وجودش اینجوری، سرشتش اینجوری خلق بشه و بعد همه شایستگی ها رو تو قالب وجود او بریزن، خب این که دیگه ارزش سجده کردن شیطانو ندارد، این که ارزش این همه تعریف و تمجید نداره، این که ارزش الگو شدن نداره. اینا هم اراده و مشیت الهی است، هم ضرورت وجود یک انسان کامل که الگوی انسانها در زندگیشون باشه و هم یه شایستگی ها، یعنی در امتحانات و ابتلاعاتی که این انسان ها اکنون عنایت و توفیق الهی قطعا هست، ولی همین انسان ها در یک آزمون هایی باید سربلند بیرون بیان تا این صلاحیت، این مقام پیدا بکنن. اون وقتی که حضرت ابراهیم امر شد به این که سر اسماعیل رو ببره و ذبح کنه، اون یه نمایش نبود. اون وقتی که ابراهیم مأمور شد، از اول که نمیدونست اون امر مبدل میشه به یک امر دیگر، اون موقع با تمام وجود تسلیم خداوند شد و بنابر این کار رو داشت و خیلی سخته در اون مرحله این کار رو کردن بدون اینکه بلغزه و بره اقدام بکنه و از این امتحان سربلند بیرون بیاد. اونجایی که از خودیت و به اصطلاح تبعیت از خودش و دلبستگی هاش باید جدا بشه، تعلقاتش رو ببره، بشه تسلیم مرد. اون وقتی که این شایستگی ها، وقتی این شایستگی ها بروز میکنه، مقامات هی اعطا میشه. این ذهنیت نادرستی است که راجع به ائمه و راجع به امیرالمؤمنین، راجع به پیامبر و همه کسانی که در فضیلت ها تابع اینها بودن و از اولیاء خدا شمرده شدن، این یک صلاحیت و شایستگی اجباری اعطایی غیر اختیاری نبوده. چه این که اگر این بود قابلیت الگو شدن نداشتن، قابلیت الگو شدن. اگر من و شما فکر کنید، خب اینها آدمایی هستند که مجبور بودن به این، یعنی فضیلت هایی که داشتن فضیلت هایی بوده که اصلا خودشون در حصول اونها نقشی نداشتن. خب دیگه برای چی الگو من بشن؟ من میگم اون که دور از دسترس منه، من که اصلا نمیتونم به اون مراتب برسم، اون یک تافته جدا بافته است. پس حتما باید یه سهمی برای این، من عرض کردم هم عنایات، روایات هرچی باشه، هم عنایاته، هم توفیقاته، هم مشیت الهیست و هم شایستگی های. و حالا من میخواد یه باز بله در حد بالا، شایستگی هم در حد بالاست، قابلیت در حد بالاست، فاعلیت هم در حد بالاست. حالا من در مورد این مسئله میخواستم به کلماتی از رسول خدا استناد و استشهاد کنم که ببینید نسبت پیامبر با امیرالمؤمنین چه نسبتی، ببینید چه تعبیرات پیامبر راجع به امیرالمؤمنین میکنه. یه همچین شخصیت این باید بشه جانشین. دیگران اصلا به جرد امیرالمؤمنین هم نمیرسیدن که بخوان تو این جایگاه قرار بگیرن. حالا اینو انشالله فرصت کنیم جلسه آینده مقدار راجع بهش بیشتر توضیح بدیم. الحمدلله.